بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الذكر مفتاح الأنس. یاد خدا کلید انس با اوست. قرار الحکم شماره 541. الذکر مفتاح الانس. صحبت در جلسات گذشته درباره نقش ذکر و یاد خدا در سازندگی معنوی انسان بود. یکی دیگر از برکات یاد خدا که نقش فوق العاده مؤثری در سازندگی انسان دارد، انس با خداست. انس یعنی چی؟ یعنی آرام گرفتن به چیزی، خو گرفتن، دلبستگی. ضد نفرت. کلمه انسان اصولا از ریشه انسه. از این جهت که انسان در زندگی نیاز به انس و الفت داره. انسان یک موجود اجتماعی است و به همین جهت در اون روایات مفصلی که از امام صادق علیه السلام هست، سپاهیان عقل و جهل و مطرح میکنن، در اونجا انس یکی از سپاهیان عقل شمرده شده، البته با تعبیر الفت و الالفه و زدها الفرقه، جدایی از سپاهیان جهل. الفت و انس از سپاهیان عقل. تنها کسی که نیاز به انس و انیس ندارد خداست. در روایت از امام صادق علیه السلام: سبحان من لا یستأنس بشیء ابقا ولا یستوحش من شیء افنا. منزه از خدایی که به چیزی که باقی می‌دارد انس نمی‌گیرد، مأنوس نمی‌شود، و از چیزی که فانی می کند وحشت نمی کند. حالا توضیح می دیم. اینا همه مقدمه همون معنا کردن اون جملاته. این یک نکته بود که تنها کسی که نیاز به انس ندارد خداست و غیر از خدا همه نیازمند انس هستند، نیازمند الفت هستند. نکته دیگر این است که فرجام انس و دلبستگی به چیزهای ناپایدار این جدایی است. اگر انسان با چیزی که ناپایدار هست انس بگیرد، این بالاخره بخواهی نخواهی از انسان جدا می شود. و هر چه انس انسان با اون بیشتر باشه، جدایی دردآورتره، وحشت آورتره. به همین جهت بیشترین انس روح با بدن داره و موقعی که روح میخواد با بدن جدا بشه، انسان بیشترین وحشت رو از این داره که میخواد روح از بدن. بالاترین وحشت انسان این است که روح بخواد از بدنش جدا بشه، به دلیل دلبستگی که روح با بدن داره. به همین جهت اسلام دلبستگی های ناپایدار انسان را به گونه ای هدایت میکنه که ضمن تأمین نیازهای مادی و موقت انسان، جداییش برای انسان خطرناک نباشه. نکته سوم این است که اینا همه مقدمه است برای اون حدیثی که ابتدا خوندم، نکات برای تفسیر اون حدیث. نکته سوم این است که بهترین و پایدارترین دوستی که انسان میتواند با اون انس بگیرد و دلبستگی پیدا کند خداست. اگر کسی با خدا انس داشته باشه، از هیچ چیزی وحشت نمی کند. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل هست، می فرماید لا یستوحش من کان الله انیسه، کسی که خدا مونس او باشه، انیس او باشه، هیچ وقت وحشت نمی کند، هیچ وقت احساس تنهایی و ترس نمی کند. این انیسی است که همیشه همراه انسان است. به عبارت دیگر، انس با خدا زمین ساز آرامش مطلق انسانه. حالا چه چیزی می تواند انس با خدا را برای انسان ایجاد کند؟ می فرماید از ذکر و مفتاح الانس. اگه کسی بخواد مونس خدا باشد، انیس خدا باشد، اینجا یاد او کلید انس با اوست. انشالله توضیح بیشتر در جلسه بعد. خدا من انشالله انیس و مونس همه ما باشد. صلوات خدا بفرمایید. آغاز مبحث خمس، کتاب الخمس، از تحریر الوسیله. ایشون در مقدمه مبحث خمس یه مطلبی دارن که بعد وارد بحث میشن. میفرمایند و هو الذی جعله الله تعالی، متنش رو به آقایون دادن، متن تحریر الوسیله در اختیار آقایون هستش، اگر کسی نداره بگیره از آقایون. به این جلو هم می‌فرماید و هو الذی جعله الله تعالی لمحمد و ذریته کسر الله نسلهم المبارک، برای خاندان رسالت کسر الله نسلهم قرار داده. عوضاً عن الزکات التي هي من اوساخ عید الناس، به جای زکات که زکات چرک های دست های مردم، اکراماً لهم، برای تکریم خاندان رسالت. و من منع منه درهمن کان من الظالمین لهم، کسی که یک درهم از خمس را ندهد ظلم به خاندان رسالت کرده. و الغاصبین لحقهم، حق اونها رو غصب کرده. فان مولانا صادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه، چون تحریم کرده بر ما صدقه را، انزل لنا الخمس، خمس رو بر ما نازل فرموده در کتاب خودش. فالصدقه تو علینا حرام و الخمس لنا فریضه، گرفتن صدقه بر خاندان رسالت حرام، خمس واجبه، برای اونها دادنش. ول کرامت لنا حلال، کسی بخواد هدیه ای بده این هم حلال هست بر خاندان رسالت. به عنوان صدقه نده، به عنوان زکات نده، بخواد هدیه بده این حلاله. و عنه لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا، معذور نیست کسی که چیزی را از خمس خریده. ان یقول یا رب اشتریته به مالی، نمیتواند بگوید من به مال خودم خریدم. حتی یعذن له اهل الخمس، ای خمس در مال تعلق گرفته، این در واقع مال خودش نیست. و عن ابی جعفر علیه السلام ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، حلال نیست برای کسی که از خمس چیزی را بخرد تا اینکه حق ما را به ما برساند. این مقدمه بحث است که بعد وارد بحث میشن. حالا چند نکته راجع به این مقدمه قابل توجهه. نکته اول این که ایشون اشاره کردن که خمس به جای زکات هست، که زکات از اوساخ عید الناس هست. اولین سوال این است که چه فرقی هست میانه خمس و زکات، که زکات وسخ چرکه ولیکن خمس طیب و طاهر هست، این چه فرقی هست؟ نه دیگه، جمع وسخ، وسخ هم یعنی چرک، نه دیگه، همین یعنی چرکه، چرک دست، یعنی دست های وقتی چرک میشه اینجا چرکاش میشه تشبیه کرده دیگه، چرکاش میشه زکات. حالا داریم همینو توضیح میدیم دیگه، یعنی دسترنج، دسترنج یعنی اشاره است، یعنی مجازه دیگه، یعنی چرک، چرکیست که کسب رو، دسترنج رو این اسمشو گذاشته. چی؟ اسمشو گذاشته اوساخ. دسترنج اون وقت یک وسخی دارد که اون وسخش میشه زکات، میشه صدقه. خب حالا سوال اینه، اولا این از روایت، این توجه به این بفرمایید که از روایت گرفته شده. روایتش تا صفحه چندم روایت ها رو گرفتی؟ تا صفحه 516 رو دارید؟ پس این تو صفحات بعده. این روایت صحیحی هستش در صفحه 516 جلد 9 وسائل. اونجا در پایان اون روایت اینجا اینجوری داره، در روایت بلندی هست تا میرسه فقال انما صدقات للفقراء والمساكين الآیه، ثم قال فلما نزه نفسه عن الصدقه و نزه رسوله و نزه اهل بیته لا بل حرم علیهم. اول این که می‌فرماید خداوند تنزیه کرد رسول خودش را و خودش و رسول خودش و اهل بیت رسول خودش را از صدقه، بل تحریم کرد صدقه را بر اونها. لأن الصدقه محرمتون علی محمد و آله، صدقه حرام است بر خاندان رسالت. بعد می‌فرماید و هی اوساخ و عید الناس، این چرک های دست های مردم است. لا تحل لهم، حلال نیست برای اونها این چرک ها. لأنهم طهروا من کل دنس و وسخ. انما یرید الله لیطه و عنکم رجس اهل البیت رو اشاره به این دانستن، اونها از هر دنسی، هر چرکی اینها طاهر شدن، بنابراین اوساخ عید الناس نباید به اینها برسه. این یه روایت هست که در صفحه 516 حدیث 12610. یه روایت دیگه هم هستش که قبل از اینه، در اینم ندادیم، 516 است. این 568. این 516 بود، این 268. 268 باز این هم اون در زکاته، در مبحث، این در مبحث خمسه، اون در مبحث زکاته. میفرماید از اونم سندش صحیح است، از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل میکنن، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان الصدقه اوساخ عید الناس، صدقه چرک های دست های مردم است، و ان الله حرم علی منها و من غیرها، این از این چرک ها و من غیرها ما قد حرمه، از این اوساخ و غیر از این اوساخ رو، از این صدقه و غیر ما قد حرمه، اون چیزایی که حرام کرده، و ان الصدقه لا تحل لبنی عبدالمطلب، یعنی هر چیزی که چرک باشه و مذموم باشه این رو بر پیغمبر و اهل بیت چیه؟ حرام کرده. و نه تنها بر پیغمبر، بر کل میفرماید بر بنی عبدالمطلب اینجا همه حرام هستش. حالا این یعنی چی؟ اولین سوال این است که چه فرقی هست؟ دو تا حقوق مالی هست، زکات هم حقوق مالی هست و خمس هم یک حق مالی هست، یعنی دو نوع در واقع مالیات در اسلام. چرا گفتن که صدقه، زکات این وسخ است، اوساخ است، ولیکن خمس طیب و طاهر است؟ فرقش چیه؟ که اون وقت بگن خمس به خاندان رسالت میرسه، صدقه بر اونها حرام. چه فرقی بین صدقه و خمس است؟ حالا کسی میتونه بگه چه فرقی هست بین صدقه و خمس؟ صدقه مثل خمس نی؟ با زحمت زیاد به دست میاد، خمس بیچاره ها زحمت نمیشن پول تیه. خب این که میشه طاهرتر میشه که، خب میدونم اون پاکتره، پس اون زحمتش بیشتره. زحمت وقتی بیشتر شد این پول حلالتر میشه، نه اینکه پول چرکتر بشه.
مرادی خمس نخوردی و
ایلا زحمت خمس نخوردی و ایلا زحمت خمس نخوردی. این جواب درست. ببینید الان اگه بدونید چرا مالک نیست، اگه چرا شو گفتید دیگه کامل کردید، یه جایزه دارید. ها چرا خدمت رو عرض کنم. ببینید فرقش ظاهرن، این فرقی که در این بین خمس و زکات هست، این تعبیری است که قرآن از خمس و زکات داره. در خمس، در زکات می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه، آیه 103 از سوره توبه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. نمیگد این مال فقراست، میگد این مال صاحب ماله. خذ من اموالهم صدقه، مال صاحب ماله. میفرماید این چیزی که هست، چون این هنوز این مال خمسش داده، میگم زکاتش داده نشده، صدقهش داده نشده، این چرکشه. این چرک و چی؟ تطهر هم اینه که برداشتی، بقیه مال چی میشه؟ بقیه مال پاک میشه. هم مال هم صاحب مال دیگه. چرا دیگه؟ خود من تطهر هم یا
دوباره از همون صدقه باز بری، باز به کدوم برمیگرده؟ باز اون ناپاکه.
نه، حالا گوش بدید تا آخر بشه، مطلب تمام بشه، معلوم میشه. اگر این صدقه مال، تا این صدقه مال داده نشده، این تطهیر نیست. تطهرهم و تزکیهم بها. با دادن این چی میشه؟ این تزکیه میشه، پاک میشن اینها، مال هم پاک میشه، خودشون هم پاک میشه. ولی تعبیر درباره خمس چی میفرماید؟ آیه 41 از سوره انفال: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، که می‌فرماید هر چی غنیمت بگیرید خمسش مال خداست. نمیگه این اموال مال مردمه، یه پنجمشو بدیم. دو تا تعبیر، دو جور تعبیر هست. اصلا میگه از اول این خمس چیه؟ از اول اصلا این مال خودشه، یعنی مال امامه، مال ساداته، مال این اهل خمس است. مال این صاحب مال نیست، اصلا کسی که غنیمت داره یک پنجمش مال خودش نیست اصلا. تا بگیم که چیه این مال، دادنش سبب بودنش، سبب آلودگی ماله، دادن سبب چیه؟ پاک شدن ماله. دو تا تعبیر هست. خمس مال صاحب آن خمسه، ملک صاحب خمسه، و اونها شریک هستن با صاحب مال در اون مال. ولی زکات نه، خذ من اموالهم، اون تو خود هم ماله، مال اونه، چیزی از چرکه. اینو واسه که داد، وقتی که داد چی میشه؟ وقتی که داد هم اون پاکه، یعنی هم صدقه پاکه، وقتی که دست صاحب چیز رسید هم او پاک میشه، هم اون شخص پاک میشه. یعنی نه، اینجور نیستش که حالا اگه صدقه که چیز که زکات میگیری یه چرک داره میخوره، اینجور نیست چرک بخوره. نه، این وقتی تا اونجا هست چرکه، تا موقعی که داده نشده این چرک ماله، وقتی جدا شد میشه پاک، هم او پاک هم مال، همش پاکه، هم باقی مونده پاکه، هم خود او پاکه. ولی خمس چیه؟ خمس اصلا مال صاحب، مال خداست، مال اهل بیته.
قسمت جدا شده از زکات پاکه، پس چرا به صراح اولاد ابی طالب، اولاد عبدالمطلب برش
خمس؟ چون قبلش ناپاک بوده دیگه.
بعدش که میفرمایید
پاک، بعدش پاک میشه. بله، همون چون به خاطر سابقه شه دیگه، چون میگه چون سابقش، چون وسخ هست، چون قبل از این که بدن وسخ بوده دیگه. همین یک نوع چیه؟ همین یک نوع کراهتی هستش. که و الا اینجوری نیست که حالا بیچاره کسی که داره مثلا زکات میخوره وسخ داره میخوره، اینجوری نمیخواد بگه، خدا نمیخواد بگه کسی که، نه اونم طیب طاهره، اونم پولی که داره میگه تا نیامده در جیب صاحب زکات، اونجا چرکه، چون سابقه اینجوری داره، چون سابقه وسخیت داره، اومدن گفتن اهل بیت چیه این رو نگیرن و خاندان رسالت این رو نگیرن، چون در واقع مال مردم هست. یک نوع مردم در واقع مالکی، چون اصلا خود مالکیت داشتن، مال میگه مال خودمه. سادات در واقع مال خودشون رو میگیرن میخورن مال. بله،
زکات از اصل مال خمس، از مازاد بر اصل مال،
از رأس المال.
به هر حال حالا اون شرایطش بمونه، ولی که هم بالاخره مال ماله. در زکات اون مقداری که زکات هست تو خود ماله، ولی که خمس مال خود صاحب خمسه، ملک صاحب خمس. حالا این رو در بحث خود آیه بیشتر براتون توضیح میدیم. خب بله دیگه، همین دیگه، یعنی مالی شریک داره دیگه، چون مال خداست، چون مال خداست، خدا شریکه. باز اجازه بده به کسی که میخواد، حالا در روایتش هم خوندیم، بازم میخونیم، باید اجازه، چون مال خداست، اینجا حق نداره در اون تصرف کنه. خب حالا اون بحث اباحه که بعدن میاد، این مفصله، بحث اباحه اینجا مفصل میاد. حالا روایات قسمت اول رو ملاحظه کنید، بعد وارد بحث. این روایات امام در مقدمه گفته، این روایاتی که در مقدمه فرمودن، این روایات هم ملاحظه بفرمایید. اون حالا مالکیت حقیقی و غیر حقیقی اینو میان بحث میکنه در تفسیر آیه، اون دو تا معنا داره. حالا میایم بحث کنیم در معنای آیه، همین فرمای شما رو میایم توضیح میدیم که اصلا مقصود از مالکیت انسان چیه، مالکیت خدا چیه، اینو بحث میکنیم. ابواب و مایج و فیل خمس. این باب اول، الان بحث ما در این باب اول هست. روایتشو بخونیم که امام هم چند تا از این روایات رو در مقدمه آورده. این باب رو بخونیم وارد بحث بشیم. محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسناد عن ابی بصیر، این ابی بصیر یحیای ابو بصیر اسدی است که ثقتون جلیل و از اصحاب اجماع. قلت لابی جعفر علیه السلام، از امام صادق پرسیدم ما ایسر ما یدخل به العبد النار، کمترین چیزی که سبب می شود کسی مستحق آتش جهنم بشه چیه؟ فرمود قال من اکل من مال الیتیم درهما، یک درهم از مال یتیم بخوره. من اهل الیتیم و ما هم یتیم هستیم. اشاره به اشاره است دیگه، اشاره به این که این مال مال ماست و کسی که این مال رو بخوره مستحق دوزخ میشه. و قال صادق علیه السلام، اینجا دیگه مرسله، اون سندش مسنده و سندش هم صحیحه، این مرسله. قال صادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه، این تو فرمایش امام خلاصه شده بود، لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس فصدقت علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامت لنا حلال. این رو خلاصه کرده بود امام، آورده بود در همون مقدمه. و یه سند دیگه هم داره که در خصال، هم اون ضعیف هم این ضعیف، هم سندی هم که اینجا در خصال هست از یعقوبی نقل کرده که مجهوله، از یعقوبی از عیسی ابن عبدالله علوی نقل میکنه، اونم مجهوله، پدرش هم مجهوله، جدش هم مجهوله. این روایت سندش ضعیفه. بله.
آیا ضعف اینا رو این آیه تصریح آیه شریفه جبران نمی‌فرماید؟
چرا دیگه؟ اینا همه به همین جهت ما داریم اینا آیه تأیید میکنه دیگه. جبران میکنه، یعنی در واقع این سند از نظر سند ضعیف و از نظر مضمون قابل معتبره. و به اسنادهی عن عبدالله ابن بکر، یه روایت دیگه داره که این روایت موثقه است، صدوق نقل میکنه از عبدالله ابن بکر که هم فتحی است ولی ثقه است و از اصحاب اجماع. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال انی لآخذ من احدکم درهم، من یه درهم میارید به عنوان خمس میدید قبول میکنم، و انی لمن اکثر اهل المدینه مالن، با اینکه خیلی هم مال دارم، بیش از دیگران هم مال دارم، ما اريد بذالک الا ان تطهر، و مقصودم این است که این پولی که میگیرم نه اینکه نیاز داشته باشم، میخوام تطهیر بشید، پاک بشید. و باز یه دو سه تا سند دیگه هم نقل میکنه که اونها هم خوب هستن. خدمتتون عرض کنم روایت بعدی، روایت چهارم، انهو ان محمد ابن علی ابن الحسین، ان محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب است، این روایت از کلینی است، از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است که این ثقتون جلیل، علی ابن ان علی ابن حکم اون هم ثقتون جلیل هست. خدمتتون عرض کنم که ان علی ابن ابی حمزه، این علی ابن ابی حمزه بطائنی است که از سران واقف است، ولیکن چون مشایخ روایاتی رو که از اون میگیرن قبل از وقف، مربوط به قبل از وقفش هست، این مورد روایت مورد وثوقه، یه وقتی هم توضیح بیشتری در این زمینه دادیم. ان ابی بصیر، این ابی بصیر هم یحیای اسدی است که ایشون ثقتون جلیل هست. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتی یسر الینا حقنا، کم تو متنم این روایت بود. روایت بعدی هم محمد ابن حسن به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب که ثقتون جلیل هست، ان احمد ابن محمد این هم ثقتون جلیل، ان حسین ابن قاسم، اینجا گفتن که این حسین ابن قاسم همون حسین ابن سعید اهوازی است که اینجا تحریف شده، در اینجا در این سند این هم مقصود همون حسین بن سعید اهوازی است که ثقتون جدید هست. ان ابان که این هم از اصحاب اجماعه. عبان ابن عثمان احمری که از اصحاب اجماع هست، از ابی بصیر، از امام باقر علیه السلام. اینم این سندش خوبه، سیدش صحیحه. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشترا مالا، کسی که از خمس چیزی بخره خدا او رو معذور نمیدارد. اشترا مالا یحل، چیزی رو خریده که براش حلال نیست. باز در روایت بعدی، روایت ششم، محمد ابن حسن صفار هست که ایشون خودش ثقتون جلیله، ولی کن در بسایل درجات از ابی محمد نقل میکنه که ابی محمد مجهوله. ان ابراهیم موسا نقل میکنه، ابراهیم موسا ثقه است. این از موسی بن جعفر، این موسی بن جعفر، موسی بن جعفر ابن وهب بغدادی است که این ثقتون علی تحقیق هست، ولی به خاطر اون مروی، کسی که صفار از اون نقل میکنه و مجهول است، این روایت ضعیفه. قرأت علیه، باز روایت مزمرم هست، بر امام خوندم آیه خمس را، فقال ما کان لله فهو لرسوله، سهم خدا مال رسول هست، و ما کان لرسوله فهو لنا، اون چه مال پیغمبر هست مال ماست. ثم قال وقرب الله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاق هم به خمسط دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعا، که خداوند ارزاق خودشون رو میسر کرد، فراهم کرده به پنج درهم که یکیشو در صورتی که یکیشو برای خدا قرار بدن، چهار تا دیگه شو، چهار پنجمشو خودشون مصرف کنن. ثم قال هذا من حدیث ناصعب مستصعب لا يعمل به ولا يسور عليه الا ممتحن قلبه للايمان، این از سخنهای سخت ما هستش که تنها کسانی که قلبشون امتحان داده ایمان هست اونها میتونن این حرف رو قبول کنن، دیگران قبول نمی کنن، یعنی شیعیان اهل بیت. این روایت باب اول بود. خب حالا از اینجا دیگه وارد بحث میشیم، این مقدمه بود. میفرمایند والکلامو، ادامه اون بحث، والکلامو فیما یجب و فیه الخمس، بعد از اون مقدمه تا اونجا که خونده بودیم همون صفحه اول، فیما یجب و فیه الخمس و فی مستحقی و کیفیت قسمتهی بین هم و فی الانفال. چهار تا مبحث در کتاب خمس، چهار تا بحث دارن. بحث اول یا فصل اول، چه چیزهایی در اون خمس هست. فصل دوم، مبحث دوم، مستحقین خمس کیانند. مبحث سوم، کیفیت قسمت خمس میان مستحقین چجور است. بحث چهارم، بحث انفال هست. حالا الان بحث فیما یجب و فیه الخمس هست. باز در اینجا یک بحثی داریم، راجع به یه بحث کوتاهی داریم مقدمتاً در باره وجوب خمس. وجوب خمس این از مسلمات فقه شیعه و سنی است، یعنی هیچ اختلافی در اصل وجوب خمس در میان مسلمین وجود ندارد. فی الجمله در اصل وجوب خمس، در متعلق خمس و مصرف خمس اینجا اختلاف وجود داره، ولی در این که خمس در اسلام واجب هست، این هیچ حرفی نیست، لا اشکال و لا خلاف، نه اشکالی وجود دارد و نه اختلافی وجود دارد. هم کتاب دلالت می دارد، قرآن، هم سنت متواتر دلالت دارد و هم اجماع مسلمین در اصل وجوب خمس. به همین جهت این وجوب خمس مثل وجوب نماز و از ضروریات دینه، و اگر کسی منکر وجوب خمس بشه این کافره و جزء کفار حساب میشه، چون برگشت میکنه به چی؟ به انکار نبوت، انکار قرآن، و این انکار ضروریات دین میشه و اینجا موجب کفر و نجاست شخصی میشود که یه همچین ادعایی رو، یه همچین این انکاری رو کرده. خب چرا قائل به خمس هستن؟ چیزی که هست در متعلق خمس با ما اختلاف دارن. حالا بینه بحث میکنیم. در اصل وجوب خمس جمله اونها هم قبول دارن. تو چیزم در همین بدایت المجتهد هم که از منابع فقهی اهل سنت هست، الفقه و علا مذاهب الاربعه، اونجا مفصل یه بحثی داره در رابطه با خمس و مباحث مربوط به اون. اون رو قبول دارن. نه
چرا؟
خب قائل نیستن دیگه. شما میگی قائلن، من میگم قائل نیست. نه خمس رو قبول دارن. حالا عرض میکنیم جزئیات است خمس رو قبول دارن، ولی اختلاف ما یکی از موارد چالشی بین ما و اونها همین مسئله مصارف خمس و خصوصیات مربوط به متعلق و مصرف خمس هست که حالا مفصل در این زمینه انشاءالله خدا توفیق داد بحث خواهیم کرد. خب حالا بحث دیگری که ما داریم اینجا دیگه وارد بحث بشیم، فیما یجب و فیه الخمس هست. امام در اینجا اینجور می‌فرمایند، عبارت تحریر الوسیله، یجب القول فیما یجب و فیه الخمس، مبحث اول، سخن درباره اون چه واجب است در آن خمس، چه چیزهایی خمس بهش تعلق میگیرد. میفرماید یجب الخمس فی سبعت اشیاء، واجب است خمس در هفت چیز. الاول ما یغتنم قهرن، چیزی که غنیمت گرفته می شود با زور، بل سرقتن و غیلتن، بلکه به وسیله سرقت و غیلت. سرقت یعنی دزدی، غیلت به معنای نیرنگ، خود اهیله که با هیله از طرف بگیرن، اون دزدی است، این هیله است. می فرماید نه تنها غنیمت قهری، بلکه غنیمتی که از طریق سرقت و غیلت گرفته باشه این غنیمت حساب میشه. اذا کانتا فی الحرب، اگر این کار در چی باشه؟ در جنگ باشه. و من شؤون الحرب باشه، سرقت در حرب از دشمن، غیلت از در حرب از دشمن. و من اهل الحرب، از اهل حرب باشه، از اهل جنگ باشه. الذين يستحل دماؤهم یا يستحل دماؤهم و اموالهم، اونایی که خونشون حلال هست و مالشون هم حلاله. و سبی نسائهم، و اسیر کردن زنها و اطفالشون. اذا کان الغزو و هم به اذن الامام، اگر جنگ با اونها به اذن امام باشه. من غیر فرق بین ما هواه العسكر و ما لحم یهوهی، حال فرق نمی کند که این اموال در میدان جنگ باشه یا در خارج از میدان جنگ باشه، مثل اکل ارض و نحوها علی الاثر، مثل زمین و مانند زمین بر نظریه صحیح تر که فتواست اینجا. اما مقتون و بلغز من غیر اذنه، اما اون چیزی که غنیمت گرفته بشود با جنگ بدون اذن امام، فانکان فی حاضر حال الحضور و تمکن من الاستئذانه فهو من الانفال، اگه در حال حضور تمکن از استئذان باشه از انفال محسوب میشه. و اما ماکان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستئذان، اگه در حال غیبت باشه و امکان استئذان نباشه، فالاقوا وجوب الخمس فیه، اقوا این است که خمس در اون واجب. سی یما اذا کان لدعا الى الاسلام، خصوصا اگر برای دعوت به اسلام باشه. حالا این متن بود و اما تبیین و استدلالش. اولین چیزی که هیچ حرفی نیست بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها اختلاف نیست، میگم بین غیر مسلمان ها اشتباه کردم، بین شیعه و سنت اهل سنت تفاوتی نیست، غنیمته. چون میفرماد و علمو انما غنمتم من شیئن، چیزی از اونها غنیمت رو به چی معنا میکنن؟ غنیمت جنگی حساب میکنن. که فانا لله خمسه و للرسول، بنابراین اولین ما بحثی که ما اینجا داریم تبیین و تفسیر آیه کریمه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خو. این آیه یعنی چی؟ مباحث بسیار زیادی در رابطه با تفسیر و تبیین این آیه و دلالت این آیه هستش که انشالله از جلسه بعد در وارد این مبحث تفسیر این آیه نورانی خواهیم شد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.